این مثال قشنگ دقت کنید، بسیار من این مثال دوست دارم. شما فرض بفرمایید که یک عزیز دلی تو داری به نام حسن، حالا یا فرزندت یا برادرت، فرق نمی‌کنه. حسن پرسوری صبح شنبه مثلا سر کلاس مدرسه و سه درس یاد بگیره، چون معلمان می‌دونی معلمان یکی از معماران بنای باورهای فرزندان شما هستند. یک معلم باور می‌سازه، کارش فقط همینه. یعنی تعلیم و تربیت، خوب گوش کنید، معلمان لطفا گوش کنید، تعلیم و تربیت یعنی ساختن نظام باورها در انسان‌ها، همین. و معلم باور می‌سازه یا معلم باور می‌شکن. حسن ترسادی رفته صبح مدرسه، 8 صبح معلم ریاضیات میاد سر کلاس، یک معلم زیبای عاشق تکنولوژی فکری ماه و محبوب اومده سر کلاس، اتفاقا بین 50 تا دانش آموز دست میده رو حسن شما، میگه حسن جان. حسن بلند میشه میگه بلا جون. میگه مسئله ریاضی این هفته رو حل کردی؟ میگه بلا جون حل کردم. این بار کلا میفته تخته ببینم. حسن میاد پای تخته با دنیای از آرامش و اعتماد به نفس، همون دوبالی که هر دانش آموز نیازمند استش، آرامش و اعتماد به نفس. با این دوبالی که دانش آموز پرواز میکنه، با این دوبالی که انسان در کنکور قبول میشه. میگه بارکلا حسن جون این مسئله رو خودت حل کردی؟ حسن میگه بلا جون خودم حل کردم. میگه آفرین بر تو حسن جون. لطفاً گوش کنید ببین چگونه معلم باور میسازه. میگه بارکلا حسن جون من فکر کنم که باور تو تا آخر عمر هر مسئله ریاضی رو دارن جلوت حل میکنی و من یقین دارم که تو ریاضیات یه چیزی میشی. و بعد رو میکنه بچه ها، میگه بچه ها برای حسن چست بزنید. و 50 دانش آموز در ساعت 8:05 صبح روز شنبه برای حسن چست میزنن. و بعد میگه بارکلا حسن جون برو میگه بشین. حسن با چه باوری میره میگیره میشینه؟ پس من حسنم با چه باوری؟ برای این باورم که ریاضیاتم بسیار عالیست، هر مسئله تا آخر عمر حل میکنم. این را معلم گفت و دانش آموزان تایید کردن با کف دادن های خودشون و این شد بخشی از نظام باورهای من. حالا شما فرض کنید زنگ دوم معلم شیمی میاد سر کلاس، یه معلم شیمی که هزاران مسئله دارد مثال از بعد این معلم هم شبت ساعت 9 صبح میاد سر کلاس، اتفاقی دست میده رو حسن شما اینا. بعد میگه حسن بدنش رو بیت میدن. میگه بله آقا جون. میگه مسئله شیمی این دفعه حل کردی؟ میگه بله آقا جون حل کردم. بیا تخته ببینم. بدن حسن میلرزه، اعتماد به نفسش از دست میده، روحیش خراب و استراب مسترد، با دو بال شکسته حسن به پای تخته. و بعد اگه هول شده بالاخره اینجوری استراب داره، نگرانه، آرام که نیست، ولی ازا مسئله رو یه اشتباه کوچولو میکنه و مسئله غلط حل میکنه. حالا معلم را ببین که چگونه باور میشه کنه. سر حسن فریاد میزنه بچه تنبل بیارزه بلد نبودی این مسئله ساده شیمی رو حل کنی، تو این دنیا به چه درد میخوری؟ من یقین دارم که تو تا آخر عمر شیمی هیچی نمیشی. و این را حسن باور میکنه که تا آخر عمر شیمی هیچی نمیشه. و بعد رو میکنه معلم به 50 دانش آموز، یه همه به حسن بگیم تنبل. و در ساعت 9:05 همون دانش آموزان به همین حسن میگن تنبل و این گونه میشکنن بنای باورهای حسن را در مورد درس شیمی. و حسن باور میکند که شیمی نمیداند و تو شیمی چی نمیشه. خیلی جالب است بدانه چه اتفاقی به زندگی حسن میفته با این دو باور مختلف. در تمام مقاطع تحصیلی حسن هر مسئله ریاضی میذاری جلوش، با اینکه بچه متوسطیه با، ولی مثل انیشتن حل میکند. چرا حل میکند و چرا میتواند که حل کند؟ زیرا توانمندی یک انسان را باورهای او تعیین میکند. هر آنگونه که باور داری مهم نیست داری گوشید چرده، چی باور داری، چی باور داری ساختی. و همین مسئله حسن رفت و به دکترها گرفته، آقا رفته درسهایش ریاضیات و فلان حرفا رفت و به دکترها هم گرفت. اما همین حسن که شدن آقای دکتر حسن، حتی در همین لحظه هم ساده ترین مسئله رو شیمی میذاری جلوش، حال تعبابش دست میده. و میگه تو رو خدا راجع به شیمی من حرف نزن، من تو شیمی ضعیفم، من نمیتونم. چرا نمیتوانی؟ زیرا توانمندی یک انسان را باورهای او تعیین میکنه، هر آن گونه که باور داری. یعنی وقتی حسن در مورد درس ریاضی این گونه باور دارد، این باور زیبا و ساخته شده او اندیشه ای خلق میکند که این اندیشه او را به حل مسئله رهنمون میکند. این قانون است. و آنجا که باور خراب است در مورد درس شیمی، این باور خراب یا اندیشه تولید نمی کند، نمی تونم، یا اگر در فشار اندیشه هم بخواد تولید کند، آنچنان اندیشه مسموم است و را فرسنگ ها از حل مسئله دور می کند. و این قانون است. دنیای شما با باورهای شما ساخته می شود، زیرا اندیشه های شما از ره گذر باورهای شما شکل می گیرد. انسان است و باورهایش. بنابراین امروز تو من بگو چگونه باورهایی در وجود تو از لحظه تولد تو الان شکل گرفته است، زیرا تمام زندگی تو را نظام باورهایت فریاد می‌زند. باور از خود است، باور از خدای است، باور از این گل، باور از زندگی، باور از پول. باور از پول چیه؟ چرک دسته، تو هرگز پولدار نمیشوی. باور از پول چیه؟ نعمت خدا و رحمان است، کرور کرور شما را به دست می آورم، ای منابع رحمت خدا و رحمان، تو ثروتمند میشوی. قانون است، این است قانونمندی های جهان انسان. ای مهمانان شایسته خدا که امروز به قانون توحید آمده اید تا پیام خدا را که پرده برمی دارد از راز قدرت انسان که توسط خدا و رحمان خلق شده است بشنوید. آورین تویی، تویی و باورهایت. تو تمام زندگیت را، تمام معاشقهایت را، تمام تنفر و عشقت را، تمام ثروت و فقرت را، تمام معنویت و تقوایت را با اندیشه ها و باورهایت میسازی. چه بگویم به تو؟ این با چه احساسی بگویم که آنجا که باور مهندس علیرضا آزمندیان عوض شد، شد سوق دکترا دکتر علیرضا آزمندیان. به دنیای ثروت و معنویت و تقوا یک اتفاق افتاد، باورها در این پسر تغییر شد. و من اگر امروز با دنیای عشق با تو سخن میگویم، زیرا با تمام ذرات وجودم باور دارم این تحول را و باور دارم که سیستم برای 60 میلیون مردم ایران اجرا شود و ایرانیان باور کنند که می توانند به گونه دیگر هم زندگی کنند، ایران اسلامی ما کشور زیبایی می شود در کل جهان هستی. باور کنید، انسان است باورهایش و تکنولوژی فکر نظام باورهایت را عوض می کند. یعنی دقیقا تکنولوژی فکر این کار انجام میده که از رهگذر یک حرکت کامپیوتری و نرم افزاری، این ساختمون 4-5 طبقه نظام باورهای ما رو که در طول عمر ترکش خورده، خونپاره خورده، تحقیر شده، خراب شده، اینو برمیداریم و از نو یک آسمان خراش 100 طبقه زیبا در وجود شما میسازیم به نام نظام باورهای انسان دیگر. این تو میشی، یعنی یک آسمان خراش 100 طبقه‌ای که هر طبقه‌اش فریاد می‌زند زیبایی‌های تو را، جلال تو را، اقتدار تو را، شکوه تو را، توانمندی تو را، زیبا بودنت در ریاضیات و درخشیدنت در شیمی. زیرا تو به گونه‌ای دیگر و باورهای دیگری پیدا می‌کنی از خود. دیگه نداری اون باورهای سابق که بیشین دست دست لبی نمیشه. تو چون می‌کنی اختر خیش را بد، مدار از فلک چشم نیک اختری را. قانون است و انسان است و باورهایش. میدونی امروز تولید در کشور ما چرا این گونه است؟ چرا جنس ایرانی، ببخشید، چرا میگن جنس ایرانی؟ حتی من همچه اعتقادی ندارم، ولی چرا میگن جنس ایرانی بنجله و جنس خارجی خوبه؟ حتی اگر ترکیه بیاد میگن خارجیه، جای تاسف. چرا؟ زیرا شکستند باورهای ما را از کارمون، از فعالیتمون، از خلاقیتمون و از تولیدمون. به ما این گونه حق نشردن که اگر تو به عنوان ایرانی روی این نقشه زمین جنسی را تولید کنی آشغاله. و حتی اگر در یکی از کارگاه ها یک نقطه از ایران یک جنسی تولید شد که این جنس خوب بود و اعلا بود و درجه یک بود، میگن این جنس صادراتیه. یعنی تو نباید مصرف کنی ایرانی، باید بری پرز خارج اینو مصرفش کنه، چون خوب از آب در اومده. و اگر پیکان به پرشیا تبدیل می شود، زیرا باورهای ایران خود رو تغییر کرده است. باورها تغییر کرده است. خدا شاید باورتون نشه شب عید پارسال اومدم 500 سری از نوارهای تکنولوژی بگی گرفتن بین مدیرانشون توضیح کردن به مرور. البته تفکر میره دیگه، باورها عوض میشه، بعد میشنن فکر میکنن. چرا؟ آری متاسفانه در طول تاریخ باورهای ما را نسبت به خودمون و توانمندیون خراب کردن که امروز تولیدات ما این گونه است. پس چرا فرشت بی نظیره در دنیا؟ جدی چرا؟ چرا فرشت بی نظیر است در دنیا؟ میدونیم وقتی ما امریکا بودیم چطور لس‌آنجلس و نیویورک که بودیم؟ من 8 سال لس‌آنجلس و 4 سال نیویورک. هر وقتی وقتایی مثل این روز ما جمعه و مثلا یه شنبه اونجا، هر مثلا یه شنبه بعد از ظهر مثل جمعه های عصر، مثلا خب تو غربت و دور از وطن و دور از ایران آدم دلش میگیره، وقتی دلش تنگ میشه، خیلی دلش تنگ میشه برای کوچه پس کوچه های ایران، حتی برای جوبه که بوی آب گندیده ازش رد میشه آدم دلش تنگ میشه. به خدا این خاصیت غربت متاسفانه. آواز دهله خدا، هیچ جزی باتر از ایران نیست به خدای رحمان. من تو ایرانی که انشالله میسازیمش، درستش میکنیم. برای همیشه میرفتم این مغازه های فرش فروشی، و باید هم کف بزنید، باید هم محکم کف بزنید. بالاخره امروز خبری است واقعا، امروز جشن تولد شما است، خوش به سعادت شما. امروز حتی فرشتگان خدا هم در این فضای ملکوتی جمعن تا ببینن که عزیزان دل خدا چگونه متحول میشوند، چگونه انسان زیبای دیگری میشوند. میرفتن میگفتن یه سالن بود مثلا از این بزرگتر، پر از تمام فرش‌های مختلف کشورهای دنیا، چین، من پاکستان، ایران، فلان، اروپایی. بعد بدون که طرف بدون من کیم و ایرانی هستم و فلان، هم که میرفتم گفتم صاحب این آمریکایی این فروشگاه و میگفتم که آقا بهترین نوع فرش در بین تمام این فرش‌ها که از دنیا در اینجا جمعه چه نوع فرشیه؟ میگفت پرشن راگ از د بست، فرش ایرانی بی‌نظیر است. گفتم آه میدونی چرا فرش ایرانی بی‌نظیر است؟ میدونی چرا از اون دختر روستایی کاشانی که جلوی دار قالی نشسته است و فرش می‌بافد، اگر از دستان اون دختر بچه روستایی کاشانی گوهر می‌بارد و فرش می‌آفریند، زیرا از باورهای این دختر بچه گوهر می‌بارد. زیرا این دختر بچه معتقد است و بر این باور است که باید بهترین فرش دنیا را ببافد و این گونه می‌شود. زیرا انسان ها هر آن گونه که باور کنند می اندیشند و محقق می کنند و خلق می کنند. این قانون انسان است. بنابراین اگر بخواهد اتفاقی در ایران بیفتد، باید باورهای فرد 60 میلیون مردم ایران عوض شود تا کاری در ایران صورت بگیرد. وگرنه هیچ اتفاقی نمی افته. تنها راه نجات ایران اسلامی بزرگ ما در قرن 21 ایجاد تحول و تحول در باورهای 60 میلیون فرد مردم ایران است. و این است امروز رسالت تکنولوژی افکت در ایران. فکر نکنیم ما اومدیم تو ایران شارت کلاس بذاریم. چه احتیاج دارم من شارت کلاس بذارم؟ یه آدمی که در بهترین نقطه دنیا، در بهترین شرایط، در بهترین ثروت، در بهترین معنویت زندگی می‌کرده، چه لزومی دارد که بیاید هفت روز هفت اینجا اینجوری کار کنه؟ حتی این جمعه هم که اصلا شده 400 کلاس دارم. و اگر تو پولی هم بدی با شهری این کلاس، برای که این سیستم ما دولت نیستیم، مردمیم، هزینه دارد. یک آگهی، یعنی همین امروز هم باشه که شما اومدید، یه میلیون هزینه داشته برای مؤسسه فرهنگی ما. یک آیه ای بر همشهری 70,000 تومان، 300,000 تومان هم بقیه هزینه ها و اجاره بود. تو فقط بیای بهت بگیم آقا یه جور دیگه میتونی زندگی کنی. ممکن این هزینه شو تو میدی، منتی نه بر تو داریم نه تو بر ما داری، چی هزینه خودت میدی با اون جزئی شهری که برات پرداخت. منظورم که اینه، دلم میخواد بدونی که نباید مثل اون روز من بگه نباید این کتاب سرکاری باشه، نباید این کتاب، نه، باور کنی که این جلسه معنوی و الهی بی‌نظیرترین جلسه است که حتی شبیه این جلسه در کل ایران بی‌نظیر است. همین الان، یعنی اتفاقی امروز در کان تولید داره میفته، برای بقیه 60 میلیون مردم ایران چنین اتفاقی نیفتاده است و بی‌نصیبند از اون پیام قشنگی تو امروز مهمان ویژه و شایسته خدا از این جلسه امروز میگیری. زیرا باورهای تو به گونه دیگر میشود و تکنولوژی فکر در یک کلام به اذن خداوند باورهای تو را عوض میکند که آنچنان یک انسان زیبای دیگری بشوی، در رأس این آسمان خراش تب تبقی باورهای خودت این گونه در دنیای از اقتدار بیستی. اما اینک با الهام گرفتن از این نظام باورهای جدیدت بیندیشی و خلق کنی هر آنچه را که بخواهی. برای که مفهوم این تحول در باور رو متوجه بشید، بذار من یه مثال برات بزنم. دقیقا این مثال متناسب باست با این اتفاقی در شما امروز بخواد بیفته انشاءالله به اذن خداوند. شما فرض بفرمایید یک جوانی، بسیاری مثال مهم است، لطفا دقت کنید. فرض کنید یک جوانی گوشه خونه افتاده، ولی این بنده خدا قلبش مشکل پیدا کرده. آقا این قلبه درست کار نمیکنه. مثلا دریچه‌هاش تنگ و گشاد شده. نمیدونم به هر حال مشکلات این قلب داره که نمیتونه درست خونه پمپ کنه، نمیتونه درست کار کنه. و این بچه افتاده، جوان افتاده گوشه خونه، دنیای از درد داره. نفس نمیتونه بکشه. هر لحظه منتظر این قلبه کی وای میسته. میتونه تجسم کنه این زندگی رو برای این جوان؟ بهتر بگیم مردگی. لحظه لحظه های استراب، ناامیدی، نه به فردایی میتونی فکر کنی، نه به ازدواجی، نه به هیزنی چی. حالا شما لطفا دقت کنید که یک دکتر جراح حاذق قلب ایرانی میره این جوانه میبینه، نه که دکتر میدونه که میداند دکتر که به گونه دیگر همین جوان میتونه زندگی کنه و محکوم به این سرنوشت نیست، محکوم به این قلب نیست، محکوم نیست که با این قلب مدارا کنه. یه سرش فریاد میزنه که چرا این گونه نشسته ای با این قلب داری مدارا میکنی؟ چرا نمیدانی که به گونه دیگر هم میتوان زیست؟ بلندش بیا و بلندش میکنه، برش میداریم برای این قلب خسته این مریض رو و یک قلب سلامت و زیبا و جوان جایگزین میکنه. و بعد از یک مدتی دوران نقاهت این جوان تمام میشود، حالا بلند میشه. در دنیای سلامت، در دنیای زیبایی، در دنیای امید دیگر دردی ندارد. حالا میتوه، حالا استخ میده، حالا معاشقه، حالا زندگی، حالا معاشقه لحظه به لحظه با خدا و رحمان، با کل خانواده، با عزیزان دلش. حالا به اندیشه ازدواج چه کند فردا را، و با دنیای از امید تمام فرداهایش را طراحی میکند و خلق میکند. چرا؟ زیرا انسان زیبای دیگری شده است. دیدیست مورد مستابه؟ علی رضای دیگری شده است، انسان دیگری شده است، حسن دیگری شده است، فاطمه دیگری شده است، زهرا دیگری شده است، میترای دیگری شده است. تموم شد. یعنی خدا حافظ ای گذشته های دردمند من و سلام ای آینده زیبای او. چرا؟ زیرا تحولی در او صورت گرفته است، قلب عوض شده است، قلبی دیگر. آری ای مهمانان شایسته خدا، تحول در نظام باورهای شما دقیقاً به مثابه تغییر در قلب شماست و تحول در قلب شماست. یعنی تو در واقع نظام باورهای خسته گذشته‌ات را به دور می‌اندازی و از نو یک نظام آسمان خراش صد طبقه زیبای جایگزین می‌کنی و انسان زیبای دیگری می‌شوی که به گونه‌ای دیگر می‌اندیشی. بنابراین همه شما امروز بگویید که خدا حافظ ای گذشته‌های ناکام من و سلام ای آینده زیبای من که از 24 فروردین ماه سال 1380 در کانون توحید آغاز می‌شود. به گونه دیگر هم میتوان زیست. باور کن، باور کن، انسان است و باورهایش. آنچه را که باز بشر بیشتر دنبالش بود برای که دیده بود که تمام زندگیش حاصل اندیشه های اوست و اندیشه های او را باورهای او تعیین میکنه، یه فکر که گفت فقط باوره که در من اندیشه تولید میکند. بعد دید نه. چرا نه؟ برای که مثلا اگر یه آدم، یه جوان، یه خانوم، یه آقای گوشه خونه هستش، مثلا در دنیای از یأس و ناامیدی و استراب و افسردگی و دلمردگی گوشه خونه نشسته، این آدم چجوری فکر میکنه؟ میگه یه قبل بکنم برم توش بخوابم. چرا؟ چون افسرده است، چون خسته است، چون ناامید است، چون دلمرده است. نه؟ در حالی که اگر یک انسان، یک جوان، یک فردی مثل تو در دنیای از نشاط و روحیه و شاد و زیبایی لحظه ها رو طی کند، این چنین انسانی اندیشه های زیبا میکنه، میگه برم کارخونه بزنم، برم مغازه بکنم، برم سالن آرایشگاه بزنم، برم ارتباط برقرار کنم، برم ازدواج کنم. چرا این گونه میاندیشد؟ زیرا روحیش عالیه. بنابراین بشر متوجه شد که در این کارگاه که اندیشه تولید میشود نیازمند به دو ماده اولیه است که به این کارگاه بیاید و هم ممزوج بشود و اندیشه فکر را خلق کند. یک ماده بسیار مهم باورهای تو که می آید و ماده اولیه دوم روحیه و احساس توست که روحیه و احساس با باور ممزوج می شود و اندیشه را خلق کند. بنابراین به من بگو هر لحظه چه احساسی داری و هر لحظه چه باوری داری، زیرا مجموعه این دوتا که به من می گوید که هر لحظه چگونه می اندیشی و به معال چه به دست می آوری. انسان است و روحیه و باورهایش. به عبارت دیگر اگر من اندیشه تو را به پرنده ای تشبیه کنم، پرنده اندیشه تو در هر لحظه با دو بال پرواز میکند. یک بالش باورهای توست و بال دیگرش روحیه و احساس توست. آنجا که انسان دلمرده و خسته و افسرده و غمزده ای که حتی باورهایش هم خرابه است، خدا را درست باور ندارد، خود را باور ندارد، شیمیش را باور ندارد، زندگی را باور ندارد، پول را چرک دست می داند، مال و منال دنیا را باعث درد سر می داند و این گونه با دو بال شکسته این گونه اندیشه های مریض گونه تولید می کند، پرنده اندیشه چنین انسانی همچون جغدی با دو بال شکسته بر شاخسارهای شکسته می نشیند، بر دیوارهای مخروبه و خرابه می نشیند و بر هر جا بنشیند او را به قهقرا می برد، به فقر می برد، به بدبختی می برد. و اما بعد انسان زیبای مثل تو که با اجرای تکنولوژی الهی فکر در وجود خودت زیباترین باورها را، عالی‌ترین باورها را، باور زیبا از خودت، باور زیبا از خدا و رحمانت، باور زیبا از زندگیت، باور زیبا از این کلاس، باور زیبا از من، این گونه باورهای عالی با عنوان یک بال می‌سازی و از سوی دیگر زیباترین احساس، زیباترین روحیه، شادترین و بانشادترین روحیه در وجود تو با این تکنولوژی ساخته می شود. پرنده اندیشه به دو بال قدرتمندی مجهز می شود که عقاب گونه، عقاب در آسمان قشنگ زندگیت پرواز می کنی و در هر لحظه در بلندترین شاخسارهای زندگی این پرنده می نشیند و بر هر جا بنشیند برای تو دستاوردی چسب می کند و به دست می آورد، تو را موفق می کند، تو را به ثروت می رساند، تو را به عشق می رساند، تو را به معنویت می رساند و تو را سراسر به سلامت می رساند. و این اتفاقی است که از امروز صبح جمعه به بعد در دنیای قشنگ تو می افته. تو دیگر گذشته را به گونه دیگر باور داری و آینده را به گونه دیگر، زیرا تو انسان زیبای دیگری هستی. تو نیستی اون آدم با باورهای شکسته، انسانی با زیباترین باورها، به خصوص آنجا که باور داری که امروز آمدنت در اینجا به دعوت خدا و رحمان بوده است. او این گونه خواسته است و امان از آن چیزی که خدا بخواهد. منتها خدا و رحمان سرنوشت هیچ انسانی را تغییر نمیدهد مگر اینکه انسانها خود سرنوشت خود را تغییر دهند، خود بیایند باور کنند، خود بیایند تحول ایجاد کنند. که ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. و خوشا به سعادت تو که امروز اراده کرده ای تا سرنوشت خود را تغییر دهی، تا انسان زیبای دیگری بشوی، تا باورهای دیگر، روحیه دیگر، احساس دیگر، عشق دیگر و خانه دیگر، مدرسه دیگر، دانشگاه دیگر، ایرانی دیگر، شهر دیگر، روستای دیگر و بالمعال کره دیگر در کل سرزمین هستی. این است ماجرای آمده تو امروز در اینجا. و دقیقا تکنولوژی فکر این دو بار رو در تو می سازه. منتها بشر فکر کرد گفت خب حالا چی؟ چه مکانیزمی در وجود من این بالا رو ساخته که حالا شکسته است، خرابه، یا این بنای باوراش شکسته، بیکسته است، ترکش خورده، چی کرده؟ چی کار کنم که الان یه باور جدید بسازم؟ و وقتی خوب کنکاش کرد متوجه شد که عامل سازنده باور و عامل سازنده روحیه در هر لحظه در وجود شما یک کامپیوتر بسیار بی نظیر است به نام Stop Conscious Mind، به نام ضمیر ناخودآگاه. یعنی دقیقا ضمیر ناخودآگاه در هر لحظه باور می سازد، در هر لحظه روحیه می سازد. بنابراین اگر تو بتوانی این ضمیر را باش آشنا بشی که بی نظیر است، معجل العقول است، شگفت‌انگیز است این کامپیوتر در وجود تو، که اگر تو بتوانی این کامپیوتر را باش آشنا بشی، زبانش یاد بگیری، بشینی پشتش، پروگرامش بکنی، از نو بنا میکنی آسمان خراش صد طبقه را در وجود خودت و از نو میسازی انسانی که در هر لحظهش نشاط است، شادمانی است، خوشحالی است، علی رغم تمام مسائل زندگی، زیرا آنچنان از بالا به تمام مسائل زندگی نگاه میکنی که همه چیز قوت کبریت میبینی و خود را انسان شایسته و برجسته. و تکنولوژی فکر تکنولوژی پروگرام کردن ضمیر ناخودآگاه شماست. یعنی اتفاقی در شما میفتد این است که در چهار جلسه که انشاءالله از امروز بعد از ظهر آغاز میشود، من امیدوارم که انشاءالله شما را امروز ببینم در بعد از ظهر در این کلاس زیبا، از امروز شروع کنیم به همین سفر رو انشاءالله. در اولین جلسه که امروز است شروع میکنیم شما را با ضمیر ناخودآگاهتون آشنا میکنیم. یعنی دقیقاً این کامپیوتر رو نشون دادیم که چیکار میکنه، چجوری کار میکنه، زبانش چیه، چگونه باید پروگرامش کرد، چگونه باید سیگنال بدی، چگونه باید بهش القا بکنی و چه چیزایی باید نشونش بدی تا این ضمیر این اطلاعات رو بگیره، چرخ زدن‌ها رو بگیره به جای نمیدونم تنبل گفتن‌ها، چون اونا رو همه اینا رو میگرفته و این کارا رو کرده برای شما. چه بکنیم تا این ضمیر قشنگ بتونه از نو برای ما یک آسمان خراش صد طبقه بسازه؟ و از سوی دیگر چه بکنیم که این ضمیر بتواند در ما در هر لحظه اتوماتیک دیگه دست خودمون نباشه، اتوماتیک روحیه شاد، آرام، خوشحال، به گونه که هر وقت در هر لحظه از 24 ساعت کسی از ما پرسید علیرضا چطوری؟ بگی عالی ام، بی‌نظیر ام، خدا رو شکر دیگه بهتر از این نمیشه. ما هم و این گونه با چنین نشاطی اندیشه کنیم و خلق کنیم. بنابراین یک دانشجوی تکنولوژی فکر دیگر تا آخر عمر هرگز افسرده نخواهد شد. یک دانشجوی تکنولوژی فکر هرگز تا آخر عمر احساس حقارت نخواهد کرد. احساس توانمندی، احساس شکوه، احساس معاشقه، احساس دلبری و احساس این که آری میتوانم. در همین جلسه امروز انشاءالله یک بحث زیبایی داریم تحت عنوان استیت منیجمنت یا مدیریت حالت و روحیه، که از طریق پروگرام کردن ضمیر ناخودآگاه یک سیستمی در خودمون تعبیه میکنیم و میسازیم که در هر لحظه بتوانیم روحیه خودمون رو آرام کنترل کنیم، آرام، عاشقانه، زیبا، تحت عنوان مدیریت روحیه امروز بحث میکنیم. و به اذن خداوند اولین کاری که میکنیم امروز روحیه زیبا در تو میسازیم، و شاید برای جالب باشه که روحیه قشنگترین و زیباترین دستاورد یک انسان است. یعنی میلیاردها ثروت داشته باشی ولی افسرده باشی، حاضری تمام ثروت بدی یک لحظه آرام بگیری. و امروز این کار انشاءالله انجام بدیم. در جلسه بعد که هفته آینده خواهد بود شروع میکنیم به ساختن بنای صد طبقه باورهای شما بزنیم. از اول شروع میکنیم. شما وقتی میخواین آسمان خرج صد طبقه بسازین از کجا شروع میکنین؟ کی؟ فونداسیون، زیربنا. نه، زیربنای بنای باورهای یک انسان را اعتماد به نفس میگویند، سلف کانفیدنس. بنابراین شروع میکنیم زیباترین اعتماد به نفس رو در شما ساختن به اذن خداوند، یک بنیانی مستحکم برای که بتواند بار این صد طبقه رو تحمل کنه و هیچ چیز نتونه شما رو تکون بده، محکم و استوار. بنابراین اعتماد به نفس رو که دانشمندان میگن اولین ایستگاه موفقیت یک انسان است. اعتماد به نفس، خود باوری. یعنی میدونین چی؟ یعنی در بین تمام باورها باور از خود مهمترین باور است. که آری خود را باور کنی که آری میتواند. یعنی کسی که کنکور قبول میشه اعتماد به نفس، یعنی زیربنای باورهاش محکم بشه. همین کسی میتونه در یک بیزینسی کسبی کاری موفق شود که خود را این گونه باور کند. کسی میتونه معاشقه کنه، ارتباط برقرار کنه، دل عزیزی رو به دست بیاره که ابتدا خود را عالی باور کرده باشد. خیلی جالب این جمله لطفا یادتون نره هیچ وقت. اگر دلت میخواد ببینی که دیگران نسبت به تو چه احساس و چه باوری دارند، لزوم نداره ازش بپرسی آقا منو دوست داری؟ منو قبول داری؟ لزوم نداره ازش بپرسی. کافیست ببینی خودت نسبت به خودت چه باوری داری و چه احساسی نسبت به خودت داری. زیرا که دیگران هم همون احساس نسبت به تو خواهند داشت، همون احساسی خودت نسبت به خودت داری. بنابراین باور از خود مهمترین رکن تمام باورهاست. خب در همون جلسه دوم ان شاء الله هفته آینده در ادامه این بحث اعتماد به نفس ان شاء الله ساختیم این بنای زیبا مقدماتش و پی و فونداسیونش رو، یک بحث زیبای دیگری داریم تحت عنوان ارتباطات. برای که امروز دانشمندان میگن موفق‌ترین انسان‌ها، ثروتمندترین انسان‌ها، دانشمندترین انسان‌ها، اینا همه کسانی هستن که فقط یک ویژگی داشتن. چی؟ تونستن بهتر از بقیه با دیگران ارتباط برقرار کنن. همین. چون ما در جامعه زندگی می‌کنیم. عامل موفقیت یک انسان در جامعه نحوه ایجاد ارتباط است، نحوه معاشرت است، نحوه دلبری است، نحوه نفوذ در دل‌ها و کلام نافذ. برابر این بحث زیبا رو ما در جلسه دوم می‌کنیم که ایشالله بخواست خدا یادتون دیدیم که چگونه ارتباط برقرار کنید و چگونه لبخند ملیه تو که از دنیا و از اعتماد به نفس خود باوری تو نشأت میگیرد مهر تو را بر دل هر انسانی بنشاند. در جلسه سوم بحث بسیار قشنگی داریم تحت عنوان طراحی سرنوشت. چگونه آینده را طراحی کنیم؟ چی بخواهیم؟ حالا که من عالی ترین باورها رو دارم، عالی ترین روحی رو دارم و عالی ترین اندیشه ها رو دارم و می توانم در آسمان های زندگی زیبا پرواز کنم و قدرتمند همچون عقاب، به کجا پرواز کنم و چه بخواهم؟ چه فردایی، چه اتومبیلی، چه خانه ای، چه معنویتی، چه ساز موسیقی یاد بگیرم، به کدامین شهرهای دنیا سفر کنم، با چه کسانی ارتباط برقرار کنم؟ تمام زندگی اصلا طراحی میکنه تا آخر عمر. و بدانید که هدف ها هستن، این هدف تعیین میکنیم برای خودمون. و بدانید که انسانی به دست آوردی میرسد که رؤیایی در سر داشته باشه، یعنی هدفی. و ما در ذهن شما هدف تعیین میکنیم انشاءالله. ما در زندگی خودت میکنیم، ما فقط راه نشوید بدید. ما در زندگی شما هدف تعیین میکنیم، چه بخواهی برای فرداهای خودمون. و یک انسان با هدف وقت نداره دیگه افسرده بشه، وقت نداره فکر کنه زخمی بده بگیره، وقت نداره فکر کنه چرا مادر شوهر این حرفو زد، چون هزار تا کار داره، اهداف داره که باید بره خلق کنه. یک پارچه انرژی، یک پارچه جذبه. زیرا هدف ها در مسیر زندگی منابع نور هستند که در کویر تاریک زندگی یک انسان رو به سوی خودشون جذب میکنن. انسان حرکت میکنه و هر هدفی خود مغناطیسی میشود که تو را به سوی خودش جذب میکنه. این قانون هدف است. اگر شما امید امروز بسیاری از مردم فقیرند، ناتوانند، افسردند، زیرا هدف ندارند، نمیدانند چه میخوان، باری بر جهت زندگی میکنند، نشسته میگه ببینم خدا چی میخواد. خدا هیچی برات نمیخواد، زیرا خدا برای تو اونی رو میخواد که تو برای خودت میخواهی. قانون است. خدا برای تو اونی میخواد که تو برای خودت میخواهی. قانون است. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. آره هدف تعیین میکنی و منابع نور را در مسیر زندگیت قرار میدهی. شش ماه دیگه اینو میخوام، یه سال دیگه اینو میخوام، دو سال دیگه اینو میخوام. این گونه اتوبار زندگیت را روشن میکنی و با سرعتی سرسام‌آور به سوی هدفها پیش میروی. دیگه وقت نداری افسردگی. ای قائم مقام خدا و رحمان، کجا نشسته‌ای و چگونه باور داری خودت را؟ خیلی جالبه در همین جلسه سوم فقط هدف که تعیین نمی‌کنیم، که سیستم رو یاد می‌گیریم که چگونه از طریق زمین ناخودآگاهمون هدف‌ها رو خلق کنیم. زیرا که لیس للانسان الا ما سعى، همه چیز در سایه تلاش به دست می‌آید. نه فقط فکر و باور، فکر و باور شرط لازم است، یعنی کافی نیست. اما تلاش کی؟ تلاش اون علیرضا یا تلاش این علیرضا؟ تلاش اون آدم قلب خسته یا تلاش این انسان قلب سلامه؟ تلاش اون انسان باور شکسته یا تلاش توی زیباترین باورها؟ خیلی فرق میکنه. منبعی از انرژی و قدرت و اقتدار الوهیت خدا در دست تو. تو چنین انسانی میشوی که اهداف را یک شبه خلق میکنی در دنیای قدرت. و در جلسه چهارم بحث بسیار زیبایی داریم تحت عنوان How to Face Problems، چگونه با مسائل زندگی مواجه شویم، با آنها رو همچون کوهی فیستیم در مقابلشون، با آنها را حل کنیم و از لحظه لحظه های زندگی لذت ببریم. و این قدرت یک انسان است که از طریق ضمیر ناخودآگاهش میتواند تمام مسائل زندگیش را خداگونه حل کند. با اندیشه های زیبایش، با باورهای قشنگش، با ارتباطات زیبای انسانی و الهیش و با اقدامات قدرتمندانه خودش که از دنیا و از اعتماد به نفس نشأت گرفته است. باور کنی که آری میتوانی، از من نگذشته، موهام سفید شده مهم نیست، سنم اینجوری مهم نیست. باور است، چه باوری از خودت داری؟ حتی جدا چه باوری از سنت داری؟ میدونی من چه باوری از سنم دارم؟ با این همه عشق و انرژی حرف میزنم، چون باورم اینه که 24 سالم بود 20 فروردین شد 25 سالم امسال. تولدم بود 2 سال پیش. نمیخوام این تولد مبارک. میدونی چرا هفی برسه ایتو یسو؟ میدونی اینی که بدن تو چجوری عمل کنه، رگ قلبت بگیری یا نگیری به چی بستگی داره؟ به باور دستندت. آره. یعنی وقتی تو بگم من پام لب گوره، تمام سیستم بدنت پا لب گور عمل میکنن و تو رو میدوزن تو گور. اما اگر بگی من انسان 24 ساله هستم که تازه 4 روزه شدم 25 ساله، تمام فانکشن ها و تمام تحولات بدن تو، فیزیولوژی بدن تو 24 ساله عمل میکنه. این قانون است، ثابت میکنم برای در کلاس. بنابراین اون انسانی که دیدی بعضی از آدم ها اصلا سنش خیلی زیاده ولی اصلا جوان شاد و خوشحال دلشاد، ولی من جوانم هستم و دل مرده، ماش سفید شده، اصلا رنگ زرده. زیرا اینکه قانون انسان این گونه است، حتی فیزیولوژی بدن تو در راستای باورهای تو عمل میکنه. بنابراین باور کن که با تکنولوژی فکر می توانی تا آخر عمر به سلامت زندگی کنی به اذن خداوند. چه دست آوردی قشنگتر از این؟ هرگز کسی نخواهد شنید که بگوید که فلانی که تو باشید مریض شده. آره سلامت معنا ندارد، زیرا امروز بیش از 90% از بیماری ها بیماری های سایکوسوماتیکه، روانتنی است. روانت و اندیشه از تو را بیمار کرد. اما آنجا که به گونه دیگر میاندیشی، زیرا به گونه دیگر باور داری و به گونه دیگر روحی داری، تو مریض نمیشوی. و اگر این رو امروز باور کنی اتفاق بیفتد، زیرا قانون زندگی قانون باور هاست. بگو ای گل که تو هاری از اون باز و بهار و دلم تمنه گلا، بگو فردا آن ما. بگو ای گل که تو هاری از اون باز و بهار و دلم تمنه گلا، بگو فردا. و باور کنید که به کمک شما و به اذن خداوند ایران دیگری در این قرن می‌سازیم. خدا بنابراین هر کدوم از شما امروز که از این در رفتیم بیرون، باید احساس کنید سفیری هستید از جانب خدا و رحمان که این پیام الهی رو برسونید به گوش بقیه مردم که نمی‌دونن. می‌خوای در ایجاد مسئولیت بکنم که این کار حتما انجام بدی؟ گوش کن به این اتفاقی برامون چند وقت پیش افتاد. پدری زنگ زد دفتر ما البته شما میدونید دفتر ما وضعمون چجوریه دیگه، نه یه نفر آدم هفت روز هفته مشغول و خلاصه این همه هزاران داشتن هم ده ها هزار انسان زیبا که دوست دارن زنگ بزنن و صحبت بکنن، سوالی دارن و فلان، و متاسفانه من سعادت ندارم که معمولا صحبت کنم. رضا منشیا سعی میکنن خودشون رفت و فرق کنن جواب بدن و وقت نمیکنن به من، مگر اینکه بتوانید درست ارتباط برقرار کنید. البته بعدا برات میگم چی بگی؟ یه پدر اینجوری گفت ببین شما از بچی بگید، البته شما این کارو نکنید، اینجوری دیگه بگید. زنگ زد دفتر ما با عصبانی گفت که یالا وقت کنم میخوام با یه دکتر صحبت کنم. همینجوری پرخاش فریاد داد بیداد، البته تو اینجوری صحبت نکنه خوب نیست. این منشی ما بنده خدا بود، ما تو اتاق بدنش میرزی که آقا با این بنده خدا صحبت کنه، این عصبانی دعوا داره، مثل که اعتراض داره. اعتراض اولین بار بود میشتم که این نفر بخواد اعتراض داشته باشه نسبت به این بحث‌های زیبای الهی و ملکوتی. بعد گفتم پس نمیدونم چی میگه، چی جالب. گفتم سلام علیکم برادر، بفرمایید چی شده؟ گفت من میخوام ببینم تو کی هستی. علاوه خود مؤدبانه تر گفت شما کی هستی؟ گفتم که خب برادر مگه چی شده؟ گفت نه من میخوام ببینم تو کی هستی و چیکار داری تو ایران میکنی. گفتم خب حالا چی شده؟ بعد تعریف کرد. لطفا گوش کنید، عیناً میخوام نقل قول کنم. گفت آره من یک همسری دارم و یک دختر 22 ساله‌ای که این همسر من 3 سال است که دچار یک بیماری روانی و اضطراب و افسردگی و خستگی و یأس و دلمردگی، نمیدونی به انواع اقسام دکتران بردیم، روانشناس، روانخواب، روانپزشک، رواندرمان، از این چیزا، در روزی 17 قرص میخورد و مزالک اصلا لحظه آرام نمیگیره. و وقتی که من میرم خونه، خوب گوش کنید، مثلا یک پدر آلاسان گوش کنید، احساس این پدر رو شما خوب درک میکنید نه؟ گفت وقتی میرم خونه زن مریض خسته نشسته گوشه داره گریه میکنه، نه غذایی، نه سفره‌ای، نه میزی، نه هیچی، خانه تاریک. این زنم دخترم هم چه هیچی، یه پارچه آتیش پاره، اصلا نیست شب تو خونه، همش میده مهمونی ها و اونجوریه و اونم فلان و پارسی ها و اونجوریه و اصلا به من سلام نمی کنه، اصلا میاد مثلا میره تو اتاق خودش، محل به من نمیذاره. و خلاصه گفت آقای دکتر من جهنمی در خانه من. گفت کار میکنم پول در بیارم، بعض مالیم هم خوبه، ولی چپ که میخوام بیام خونه این زانوام جون نداره منو به طرف خونه ببره. میدونی چرا؟ برای که دره که با میکنم جهنم. خدا شده دارم نقل قول میکنم این کلام این پدر را، خودم به عنوان یک پدر گوش کنیم ببینیم چه احساسی آدم بهش دست میده. و گفت بعد که نمیدونم چی شد که این همسر من و دختر من با هم اومدن در کلاس تکنولوژی فکر شما و این دوره رو گذروندن. بعد میگفت نمیدانی چه شده است. گفت اولا همسرم از آسمون اومد زمین، آرام، سلامت، تمام این دهت قرص گذاشته کنار، یه قرص نمیخوره. و بعد وقتی میرم خونه ببین چه خبر خانه من، دره که وا میکنم تمام خانه مثل دست گل، همه چیز زیبا بر میزنه و موج عشق تو این خونه. و این همسرم و زیباترین سفره، زیباترین میز، شاخهای گل وسط این سفره و غذا و میز. و بعد همسرم استحمام کرده، آرایش کرده، به استقبال من میآید جلوی در، در آستانه در، و در برای من باز میکنه، منو در آستانه در در آغوش میگیره. و بعد وقتی میام توی خونه میبینم دخترم به نماز خدا ایستاده است. تو نمیدانی که این مادر و دختر مثل پروانه دور من میگردند و با من لحظه لحظه ها رو معاشره میکنند. من نمیدانی که زندگی ما چه شده است. من میخوام ببینم تو به اینا چی گفتی؟ چی گفتی؟ و من در جواب به این پدر گفتم هیچ چیز نگفتم الا پیام خدا را که آری به مونه دیگر هم میتوان زیست. اگر شما جای من باشید فکر کنید که چقدر از اینجور آدم ها تو ایران زیادند و چقدر احساس مسئولیت میکنید رو دوشت که بقیه مردم ایران هم خبر کنید آقا چرا نشسته اینجوری افسرده، چرا نشسته میگین نمیشه، چرا نشستی فقیرانه، چرا نشستی جنگ و دعوا که زخم بده میگیری، چرا خانه از کانونی از جنگ است، چرا در کارخونه درست تولید نمیشه، چرا انگیزه برای کار وجود نداره، چرا باورها خراب است که جنس آشغال تولید، چرا و اگر تو جای من باشی سر از پا نمیشناسی که این پیام خدا را به گوش همه مردم ایران برسانی، که ای مردم ایران به قول قرآن عینت از همون کجا دارید میرید؟ چه میکنید؟ و چرا در تله گرفتاری های زندگی گیر کردی صبح شب صبح شب؟ و چرا اسیر روزمرگی هستی؟ چرا لختی نمیستی تا بیندیشی که آری به گونه دیگر هم میتوانی؟ ولی زای عزیزان دل من، ای همسفران من، ای مهمانان شایسته و برجسته و فرهیخته خدا و رحمان، ای مهمانان شایسته خدا در این صبح روز قشنگ روز جمعه، بدانید که هر کدوم از شما باید همچون سفیری از جانب خدا و رحمان این پیام الهی را برسانید به گوش مردم. امروز خدا و رحمان منتظر است، امروز فرشتگان خدا منتظرند، امروز ارواح طیبه شهیدان ما منتظرند تا این کشوری که با خون اونها این گونه ساخته شده است و این امنیت آرامشی که امروز با خون اونها امروز به دست ما رسیده است، ما چه داریم میکنیم با این کشور؟ چه داریم میکنیم با این مردم؟ چه داریم میکنیم تو سازمانها؟ لطفاً احساس مسئولیت بکن که خداوند در قرآنش فرمود که کلکم را و کلکم مسئول عن رعیته، همه شما مسئولی. امروز حجت خدا بر شما تمام شده است. ای عزیزانی که امروز از نو تولد شده اید، ای عزیزانی که فردایی می سازید که دیگر شباهتی به دیروز شما نخواهد داشت، ای عزیزانی که سال 80 برای شما قشنگترین سال زندگی شماست، و این رو باور کنید، این رسالت من و توست. قبل از اینکه امروز بریم خونه، میخوام به یک نکته بسیار قشنگی برای ظرف 3-4 دقیقه بحث کنم، یک نوع باور را، که شاید این بحث 4-5 دقیقه ما از تمام بحث 2 ساعتمون مهمتره. پس لطفاً مخشم بشین و این بحث قشنگ رو لطفاً گوش کن. این 5 دقیقه میخوام راجع به میزبان این جلسه با صحبت کنم. خدا. میخوام مثلا سوال کنم که ای عزیز دل من، ای مهمان شایسته خدا، ای عزیز دل خدا، به من بگو چه باوری از خدا داری؟ خدا کیه؟ خدا کیست؟ چون که در میان تمام باورهایی که در نظام باورهای من و تو ساخته شده است، یک باور، باور از خداست. به من بگو خدا را چگونه باور داری و کیست خدا؟ چون در مقابل این سوال که میگم خدا کیست، هر جوابی که به من بدی یعنی باورم از خدا اینه. خدا کیه؟ میخوای بگم به من گفتن خدا کیه؟ من به عنوان یک کسی که در یک خانواده مذهبی و متدین و حزب اللهی به اصطلاح به دنیا آمدیم و زندگی کردیم، هنوزم حزب اللهی متدین هستی اگر خدا ان شاءالله قبول کنه، همیشه پدر و مادرم به من میگفتن که خدا هر دوشون رحمت کنه. ولی یادگارشون اینجا نشسته، عموی بنده امروز اومدن برای اولین بار اینجا. عرض کنم بودو شما این پدر و مادر همیشه من میگفتن بنامه مذهبی بودن، همیشه من گفتن علی رضا مواظب باش، یک موجود اون براست به نام خدا که بسیار قهار است، بسیار منتقم است، اگر خشم بگیرد دیگه هیچی، تمام زندگی تباه میشه و تو اگر ذره گناه بکنی قده اتم وای به حاله، از اون بالا محکم خدا با شما بزن سفرت و پدرت در میاره. توجیهشون هم این بود که میگفتن من یه عمل بسقال ذرتن شرم یره، یعنی کوچکترین ذره قده اتم انجام بدی تموم بیچارت میکنه خدا. و در ضمن وقتی تازه بری اون دنیا فشار قبر کیر منکر فلان حرفا، تازه از روی صراط باید رد شی. صراط هم یک میدونی یک اینقدر تیزه به تیزه شمشیر که تو از روی رد شی. چی کار میخوای بکنی خلاصه با خدا؟ من نمیدونم، خیلی مواظب خودت باش که خداوند در کمینگاه هست، بسیار باید مراقب باشی. یعنی خلاصه میخوان بگم نگفتند جلوه های زیبای دیگر خدا را، فقط مرا ترساندند و در من این باور را از خدا درست کردند که خدا موجود بسیار خشناک و وحشتناکی است. بترس، خوف، ترس از خدا. بعد وقتی که واقعا خب گذشت، ما دیگه نون انگور بدبختی اینجوری زندگی میکردیم، یه روز واقعا تو امریکا گفتم خدایا آخه تو چی هستی؟ چرا من آنجوری آفریدی که اینجوری تو دنیا زجر و جنگ و گرفتاری و بدبختی و استراب و افسردگی و نون خالی و نون انگور و اینا؟ اون دنیا که کی میتونه از قانونمندی های سختت عبور کنه؟ اون دنیا قطعا جهنم است برای ما. پس تو بیکار بودی من آفریدی، تو این دنیا انقدر زجر من بدی، اون دنیا منو بسوزونی، به خدا من گناه دارم. و خلاصه شروع کردم از اول و گفتم شاید به من اشتباه گفتن. از اول شروع کردم تمام مفاهیم قرآن و اسلام رو، تمام از اول سنت رو عزت رو از اول از خدا کمک خواستم. گفتم ای خدای رحمان به من بگو من کیستم و تو کیستی و چه رابطه بین من و تو باید وجود داشته باشه. و خدای رحمان یک شب پیامی به من داد از رهگذر این مکتوبات و این تحقیقات و نوشته ها و چه بسا از من خواسته است که این پیام زیبای او را امروز در کانون توحید برای تو مهمانش بگویم. و آنچه را که در این لحظه من برای تو میگویم دقیقا سخن خداست که از زبان من میشنوی برای تو که امروز به دعوت او به این فضای الهی آمدی، به کانون خدا آمدی، کانون توحید. خدا اینگونه گفت علی رضا و اینگونه گفت که ای مهمانان